سلام بر همسفران مثنوی. شرح و تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر چهارم، جلسه 16 از 17 جلسه، بخش 3 از 5 بخش. این جلسه دوره پایانی دفتر چهارم هست که به نگاهی میکنیم به دفتر دوم و خلاصه ای از دفتر دوم گفته میشه.
حالا بریم سراغ داستانهای خیلی سریع، داستانهای دفتر دوم. بخش اول قصه ها قصه این بود که ما ذهنیت خودمون رو به عنوان حقیقت نگیریم و حقیقتی که بعد دیگران آمده رو یا تفکرات دیگران هم به عنوان حقیقت نگیریم، که این قصه هلال بود و هلال دیدن در زمان عمر و مارگیر. و وقتی که ما منبع حقیقتی رو گرفتیم، برای نمایش دادن نخواهیم این حقیقت رو به دست بیاریم، بلکه برای نفس حقیقت و برای زنده کردن جان ما باشه. این قصه همراه عیسی که ازش اسم اعظم رو میخواست. اگر که ما میدونیم که راه چجوری باید بره، باید این راه رو بریم، باید این کار را خودمون انجام بدیم. نمیتونیم بیایم فقط به بقیه دستور بدیم که برای ما اون کار را انجام بدن. مثل صوفی که خرش رو داد دست خربان اون جایی که رفته بود که اینو تیمارش کنه، و انواع و اقسام راه پله های تیمار کردن این خره به اون گفت، ولی اون همش هی میگفت لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی یک شعار درست ولی در این مورد اصلا کاربردی نداشت، یعنی طرف فقط میخواست این مسئله رو از سر خودش باز بکنه. پس با شعار دادن و اینکه فقط میدونیم چه کار باید بکنیم راه رفتنی نیست، فقط باید در اصل باید راهو بریم. و این عقل، این معرفتی که میخواییم برای گذران زندگی روزمرمون نباید بخوایمش، وگرنه میشه مثل اون بازی که در خانه کمپیر بود و میخواست برای آش شبش اونو استفاده بکنه. باید حاضر بشیم از برای معرفت و برای رسیدن به حقیقت هزینه بدیم، هزینه بدیم از واقعیت وجودیمون. مثل شیخ خزرویه که میاد تمام مالش رو داد و میرفت قرض میکرد از این اون تا ببخشه، چون این راه هست که میتونه اون کودک جان حلوا فروش ما رو به گریه بندازه، نیاز رو درش به وجود بیاره تا بحر بخشایش به جوش بیاد برامون. یا مثل اون زاهدی که بهش میگن گریه نکن و یعنی کور میشی، میگه اگر ببینم حقیقت رو 100 بار 100 چشم بشه بشم کور بشه اشکال نداره، اگرم ندم این ابزاری که الان در دست من هست اگر نخواد حقیقت رو ببینه چه فایده ای داره؟ پس همه ابزارها و امکاناتمون رو برای این در نظر بگیریم که ما رو بخواد به راه حق ببره. و معرفت رو بدونیم مثل اون گاوی نیست که بخوایم ازش بهره بری کنیم، بلکه مثل اون شیری که باید احترامش داشته باشیم. این معرفتی که داریم صحبت میکنیم تقلیدی نیست، چون معرفتی که با عشق همراهه و عشق هم تقلیدی نیست. ما که نمیتونیم بگیم که عشق رو میخوایم از یکی دیگه تقلید کنیم، عشق تقلیدی نیست، دل ما میاد. پس مثل اون صوفی که رفت و خرشو میخواستن بفروشن و خودشم با بقیه دم گرفت که خر برفت و خر رفت نباشه. و بدونیم که این دنیا مفلسه و هیچ چیزی نداره به ما بده، مثل اینکه قاضی مفلس رو گذاشت رو شطور رو شروع کرد بردن و این ورانور که همه جا بگن که این مفلسه. از همه گذشتگان ما میتونیم ببینیم که آمدن به این دنیا 4 سباهی زندگی کردن رفتن، از این دنیا هیچی با خودشون نبردن، مگر اونهایی که معرفت و حقیقتی کسب کرده باشن، مگر اونهایی که عمری که بهشون داده بودن و استفاده کرده باشن در راه کسب معرفت. پس آخر سر بر نگردیم به این دنیا وقتی که داریم میریم بگیم خب یه چیز به من بده که با خودم ببرم، مثل اون لوره که میگفت حداقل پول غذایی شطارم رو بدیم. اگر خودمون محک شناخت نداریم، بریم کسی که پیش کسی که داره، وگرنه فرعون ما فقط به واقعیت توجه میکنه. نفس اماره ما سرچشمه همه مشکلات ما هست و باید ریشه بزنیم، مثل کسی که مادرش فاسق داشت، فاسق کش، برای این که اگر ریشه نزنیم دائم از جاهای مختلف میزنه بیرون. به ما جوهر و عرضا دادن که قصه دو غلام بود که هر دوشون خوبن، به این معنی نیست که عرضا واقعیتمون رو باید از بین ببریم، فقط باید اولویت ها رو بفهمیم. اولویتمون این هستش که جوهرمون باید نزدیکتر باشه، در اولویت باشه، عرض باید دورتر بشینه و رفتن این راه رفتن عاشقانه باید باشه، مثل تشنه و بالای دیوار. و اگر میخوایم کاری انجام بدیم، کار رو امروز باید انجام بدیم، به فردا موکول نکنیم، مثل کسی که خار جلو پاش بود و جلو درش بود و نمیکند. و بدونیم این راه رفتن هزینه داره، سختی میتونه داشته باشه. نمیتونیم ادعای عشق و معرفت بکنیم و حاضر نباشیم سختش رو تحمل کنیم، مثل رفقای زنون که تا بهشون دوتا سنگ پرت کرد و دوتا چوب پرت کرد همه فرار کردن. بلکه باید اونجوری باشه مثل لقمان، که حاضر باشیم خربوزه تلخو بخوریم و به نظرمون شیرین بیاد. حالا ما میتونیم از راه فلسفی و عقلی در چارچوب‌های فکری بخوایم بریم این قضیه رو بررسی بکنیم. اون موقع هست که اگر باورمند نباشیم، بخوایم با فلسفه این قضیه رو رد کنیم، مثل اون فیلسوفیه که یک آیه قرآن رو شنید و که ما اگه خواستیم میخوش کنیم چشمه ها رو، گفتش که اگر میتونی اگه بخوش کنیم میمیرم با پیل و کلنگ برمیدارم آبو میارم. یکی تو خواب زد تو گوشش، کور شد، گفت میتونی حالا برو چشم بینای خودتو درمان کن. یا مثل موسی و شبانی که موسی بهش یک شریعتی داده بودن، فکر میکرد فقط از همون راه میشه، فقط همونه. بنابراین کسای دیگه ای که راه های جور دیگه به قضیه نگاه میکردن و میگفته که چرا این کار میکنی، مثل شبان، تا اینکه از اون بالا بهش یک آگاهیای میاد که به زبان نمی گنجید، به عقل در نمی آمد و تازه فهمید که اون آگاهیای قلبی چی هست، که برگشت به شبان گفت هر کار دلت میخواد بکن. وقتی مرشدی می بینیم که مرشد می بینه که یک فکر پلید و گمراه کننده ای در درون ما رفته، به ما سخت میگیره برای اینکه ما بتونه اون فکر رو از ما در بیاره. و ما نباید برنجیم، باید مطابق دستورش عمل کنیم، مثل اون امیری که یک خفته ای که زیر در خوابیده بود و مار رفته بود و دهنش شد و انقدر دون تا این مار بیاد بیرون. و بدونیم که این عقل جزوی ما فقط میخواد از این منیت و وجود واقعی ما حمایت بکنه و این حمایتش در نهایت باعث هلاکت ما میشه، چون ما اون عقل که فقط نیستیم و وجود واقعی که نیستیم، اصل ما نوع حقیقت هست. اگر این عقل جزوی نذاره این وجود واقعی حقیقی ما، این جان واقعی ما بیا بیرون، ما در واقع هلاک شدیم از دستش، مثل ابله و خرس، دوستی خال خرسه. اگر ما همراه حقیقت شدیم، آماده دریافت رحمت بشیم و نگاه نکنیم به قسمت‌های عذابش. اصلا عذاب اینجا برای چی نگاه میکنیم اگر ما همراه رسول رحمت هستیم؟ اگر ما با اون عذاب نگاه بکنیم، یعنی که به ظاهر قضیه نگاه کردیم، به باطن رحمانیش نگاه نکردیم. چون عذاب خدا هم رحمانی هست، همونجور که قبلا بعدا مرمون توضیح میده، چون عذاب اون تنبیهیه که میفرسته خدا، اونم برای آگاه شدنه که دوباره ما برگردیم به راه راست. بنابراین در دل اون عذاب خدا هم رحمتی هست، مثل اون صحابی که مریض شده بود که از خدا میخواست تمام عذابایی که بعدا میخواد بهش بده رو این دنیا بهش بده. خدا رسول بهش میگفتن این خیلی حرف بدیه، تو اصلا چرا به اون قضیه نگاه میکنی؟ همین که ما در مورد رحمت خدا حرف زدیم، چرا اون واسه شده اون قضیه رو نگاه نمیکنی؟ باید از خدا بخواه که تو این دنیا اون دنیا بهت خوبی بده. حالا آگاهی ممکنه از ضد کمال بر ما بیاد و آمادنش از ضد کمال برای اینه که مانع حرکت کمالی ما باشه. در ظاهر هم ممکنه قشنگ باشه، ولی در باطن همون مانع از دریافت یک حقیقت بزرگتری بخواد جلوگیری کنه. مثل چی؟ مثل قصه ابلیس و معاویه، که معاویه خوابش برده بود برای نماز، ابلیس آمد بیدارش کرد و اون گفتش که راست بگو، برای چی آمد این کار کردی؟ هزار یک بهانه آورد، آخر سر گفت برای اینکه تو اگر که نه وقت نماز میگذشت بلند میشدی تأسف میخوردی، اون حسرتت از اون نماز خیلی بهتر بود، بنابراین من بیدارت کردم که نماز رو بخونی که اون حسرت رو بهش نرسی. چون حسرت خوردن از اون نیاز حقیقی درون ما میاد، از این عبادت ظاهری که خیلی وقتا ممکنه غرور با خودش بیاره خیلی بهتره. یا اینکه یک آگاهی که بیاد که ضد کمال باشه، به این صورت که ما رو از راه حقیقتی که داریم میخواد بخواد برگردونه. مثل اون که دنبال دزده داریم میدونیم، بعد همکارش ما رو صدا میکنه او بیا اینجا ببین چیه، برمیگردیم و میبینیم جاپاشو داره نشون میده، میگه من که داشتم دزده رو میگرفتم، من که داشتم به راه کمالی خودم میرفتم که تو آمدی گفتی که بیا و برگرد. یا چیزی که اصلا در ظاهر خیلی خوب هست ولی در باطن کاملا ضد کماله، مثل مسجد زراری که ساختن. آمدن فقط مسجد زرار رو ساختن برای اینکه در ظاهر مسجد بود، ولی برای اینکه رقابت کنن با مسجد اصلی. همه ما یک شطور گم شده ای داریم که داریم دنبالش میگنیم، شطور معرفت خودمونه. هر راه کمالی که بریم باید اینو توجه داشته باشیم، نه کاملا حق نه کاملا باطل. پس باید امتحانش کنیم. چجوری امتحانش کنیم؟ باید سعی کنیم که دلمون رو اونقدر پاک کنیم که محک خوبی باشه. اگر نه بریم آدم حسابی پیدا کنیم که اون بتونه به ما بگه که کدوم راه درسته کدوم راه درست نیست. توی راه میریم شطور گم شده هر داریم، یه دم مسخرمون میکنن که داریم دنبال شطورمون میگردیم، یه دم شطور خودشونو نشون میدن، تا اینکه ما میریم و هیچ کدوم از اینا به دلمون نمیشینه، تا اینکه به میریم یه دفعه یک جایی به ما یک نشونی میدن، میگیم آه این به دلم نشست و میریم اونجا شطور گم شده خودمونو پیدا میکنیم. یکی هم از راه تقلید همینجور با ما میاد و وقتی میبینه که ما شطور خودمون پیدا کردیم، اونم دنبال شطور خودش میره و شطور خودش رو پیدا میکنه. تا با مراقب باشیم، چون نفس همه ما دائم داره اون مسجد زرار رو برای ما میسازه، اون مسجد که بسازه برای اینکه ما سراغ مسجد واقعی نریم. همه ما هم دنبال یه چیز هستیم، ولی فقط بقیه رو میبینی و عیب اونا رو میبینی. مثل چی؟ مثل چهار نمازگذاری که میرن مسجد با هم نماز بخونن. اولی سوال میکنه از مؤذن، دومی میگه تو که نمازت باطل شد، سومی میگه تو هم نمازت باطل شد، چهارمی هم همینه میگه، میگه خدا رو شکر من نمازم باطل نشد. که در واقع یعنی ما به جای اینکه راه خودمون رو بریم، هی به دیگران توجه میکنیم که مشکلات اونا چی هست، خرابکاری های اونا رو ببینیم. پادشاهی حقیقی و اون پادشاهی دل و جانه که همه عالم مطیع ما میشن، مثل قصه ابراهیم ادهم که یکی اومد گفت دید که داره لباسش رو میدوزه، گفتش که او بیچاره این شاه بود، حالا ببین چی شده، سوزنشو میندازه و سوزن خودشو یه ماهی برمیگردونه بهش وقتی که خدا میخواد، میگه حالا این پادشاهی بهتره یا اون پادشاهی. ما تو این راه که میریم اول یکی از حسامون رو میکشن، بعد کم کم بقیه حسا رو میکشن تا بریم و یک دله بشیم. اگر تمام وجود ما از معرفت پر بشه، اون موقع هست که مسائل واقعی روزمرهمون رو میتونیم به معنوی ارتقا بدیم. این همون حرف شیخ ابو سعید میشه که به جایی برسیم که زندگی معمولی ما هر پلش خودش دعا کردنه، هر پلش خودش نماز خوندنه، چون هر پلش این ارتباطه هست با حقیقت. یا اون کسی که فکر میکنه که گناهکاره و خدا نمیگیرتش، یعنی جواب این گناهاش رو خدا هیچ کارش نمیکنه، ولی اصل قضیه که ما کار درست بکنیم برای اینه که دلمون خوش بشه. و این کسی که گناه میکنه اصلش اینه که دلش خوش نیست، همه کار خوب دیگه هم که میکنه باعث میشه دلش خوش نباشه. اون یا اون صوفی که بهش میرن شکایتش میکنن، میگن که این خیلی حرف میزنه، بعد پیر صداش میکنه میگه خب اخر حرف نزن، متعادل باش. میگه آخه تعادل کجاست؟ من دوست دارم هر لحظه در مورد معشوقم صحبت کنم، پس تعادل این کجاست؟ من دوست دارم هر لحظه حقیقت و معرفت رو بخورم، پس تعادل خوردن در کجاست برای من؟ من میخوام دائم خواب باشم تو این دنیای واقعیت و به بیداری و دنیای حقیقت بیدار بشم، پس تعادل اونجا برای ما کجاست؟ تعادل رو وقتی که ما بین دو تا چیز میخوام برقرار کنیم، بر اساس ارزش‌های اون دو تا چیز باید برقرار کنیم. حالا ما نگاه بکنیم به خودمون، ببینیم که این تعادل رو چجوری در زندگی خودمون ایجاد کردیم، حقیقت عالم در برای ما چه ارزشی داره و چقدر از زندگیمون رو داریم صرف اون میکنیم. ما باطن قصه و هر چیزی رو باید نگاه بکنیم، مثل اینکه یکی شنید که یک درختی هست که درخت معرفته، این فکر کرد که واقعا درخت یه پادشاه یا یه اداره فرستاد، رفتن اونا گفتن پیش یک کسی که بهش شیخی که آشنا بود، گفتن این درخت معرفته که ما داریم صحبت میکنیم، نه درخت زندگی جاوید. زندگی جاوید از این درخت معرفت میاد و گم شده ای ما همین درخت معرفت هست، حتی اگه اسمای مختلف برش میذاریم، مثل اون چهار نفری که دنبال انگور بودن و یک درم داشتن، یعنی یک سکه جان داشتن که میخواستن در این راه بدن، ولی هر کسی یک اسم دیگه میذاشت. ما در واقع مثل اون مرغای در آبی هستیم که باید بریم به دریا برسیم، اگرچه در اول زندگیمون در زیر مرغ خانگی که واقعیت وجودی دنیا هست در اونجا آمدیم بالا، ولی یک زمانی باید از این بگذریم و بریم به آب برسیم. و هر جا که ما دنبال حقیقت بگردیم، حقیقت رو میتونیم پیدا کنیم. مثل اون ظاهری که داشت توی بیابون نماز میخوند، حاجی آمد ندیدن در دستش آب میشه که توی بیابون خوش، گفتن آب کجا آوردی؟ گفت از آسمان. گفت هر وقت خواستی میاد؟ گفت بله. دستش بالا کرد، دعا کرد، آب آمد و تمام گودالها و تمام غارها رو پر کرد. پس هر لحظه که ما بخوایم حقیقت برامون جاری میشه. خب حالا بریم سراغ قصه دو تا قصه دفتر دوم که بازخونیشون کنیم. این قصه ها در واقع چند بیتی من از هر کدوم میخونم. یکی کلوخ انداختن تشنه است، تشنه بالای دیوار، که حالا علاوه بر حال بسیار خوشی که این قصه داره، در واقع رابطه با قصه اوله که اگر ما دنبال معرفت میخوایم بریم، عاشقانه باید بریم. بیت 1192 دفتر دوم: بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه‌ای دردمند. تشنه‌ای، مستسقی، زهر و نزار، عاشقی، مستی، غریبی بیقرار. مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب و چماهی زار بود. ناگهان انداخ او خشتی در آب، بانگ آب آمد به سویش خوش خطاب. آب گفت برای چی میزنی این خشتو به من؟ گفت فایده اول سماع بانگ آب کوب و بد مرتشتگان را چون سحاب. این فایده اول این که من خشم بندازم اینه که این صدای آب رو میشنوم. صدای آب رو شنیدن یعنی که پشت دیواره صداش میشنوی یعنی آبی هست. امید، همش امیده، امید به رسیدن، امید به اینکه یه چیزی اونجا هست که اگر من حرکتی بکنم این خشت رو بکنم میتونم برسم. فایده دیگر که هر خشتی کزین برکنم هایم سوی ماء معین. فایده دومش عقلانی است که من خشت رو میکنم میام سوی آب. کس کمی یه خشت دیوار بلند پستر گردد به هر دفعه کند. پستی دیوار قربی میشود فصل او درمان وصلی میشود. وقتی این خشتهای وجود واقعی رو میکنیم هر کدومش رو میکنیم نزدیکتر میشیم و جدا شدن از این خشتهای وجود واقعیمون باعث وصل میشه به حقیقت. سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربی که وصل شد بختره. این کندن خشتها اون فروتنی که میکنیم، اون رفتن از منم منم پایین آمدن از دیوار منیت خودمونه. تا که این دیوار عالی گردن است مانع این سر فرود آوردن است. بر سر دیوار هر کو تشنه تر زودتر بر میکند خشت و مدر. هر کی بالا این دیواره هست تشنه تره، عاشق تره به اون آب، زودتر بعد از این منیت خودش چیزا رو خشتا رو بکنه. هر که عاشق تر بود بر بانگ آب او کلوخ زفتر کند از حجاب. خب این یه واسخونی بود. یه واسخونی دیگه هم قصه قصه لقمان و خربزه است که صاحب لقمان هر غذایی که می‌خواست بخوره میومد اول به لقمان میداد بخوره و وقتی که اون می‌خورد بعد نوبت لقمان شد. یه خربزه آورد 16-17 تا قاشش کرد داد با اون، هنچی با ولع خورد که آخرشو برای خودش نگرد داشت. آخرشو خورد دید مثل زهر مار تلخه که گلو رو زخم میکنه. گفت چرا نگفتی؟ چرا اونا رو چور کرده خوردن؟ اینجا جواب لقمان برای ما. بیت 1524 گفت من از دست نعمت بخش تو خورده ام چندان که از شرمم دوتو. شرمم آمد که یکی تلخ از کفت می من ننوشم ای تو صاحب معرفت. چون همه اجزام از انعام تو رسته اند و غرق دان و دام تو. گزه تلخی کنم فریاد داد خاک صد ره بر سر اجزام باد. پس اولین دلیلش که آورد دلیل عقلی گفت این همیشه خوب ازت گرفتن، پس یا حالا ایش تلخ ازت گرفتن اشکال نداره، ولی این دلیل اصلیش نیست. دلیل اصلیش این بیت زیبایی که هست لذت دست شکر بخشت بداشت اندر این بطیخ تلخی کی گذاشت. اون که اصلا دست تو من بگیرم تلخی نیز نداره. بقیه ممکن از بیرون فکر کنن این تلخ و سخت هست، ولی شما از تو دارم اینو میگیرم اصلا تلخی درش نیست. چرا؟ چون از محبت تلخ ها شیرین شد. اون عشق دفتر اوله اینجا میاد تو کار. وقتی اون عشق هست همه تلخ‌ها برای ما شیرین میشه. از محبت مصرها زرین شود، همه چیزهای بی ارزش ارزشمند میشه. از محبت مرده زنده میکنند، از محبت شاه بنده میکنند. محبت اون عشق اونیه که درون ما رو درون مرده ما رو میتونه زنده بکنه. و اینا از کجا میاد؟ از این معرفت عاشقانه هست. اینجوری هست که اتصال این دو تا دفتر با هم هست، اتصال معرفت و عشق. این محبت هم نتیجه دانش هست. کی گزافه بر چنین تختی نشست؟ این معرفت حقیقی هست که باعث میشه که اون عشق به این درجه برسه، چون دانش و معرفت واقعی عالم این کار با ما نمی کنه. دانش ناقص کجا این عشق زاد؟ عشق ساید ناقص ما بر جماد. دانش واقعیت این عالم عشق ما رو که زیاد بکنه به واقعیت این عالم زیاد میکنه و اون حقیقت رو برای ما برنامان نمیاره. خب این شد دوره دفتر دوم و حالا میخوایم 5 دقیقه استراحت کنیم و بعد دوره 1 ساعته دفتر سوم رو هم داشته باشیم.